بسم الله الرحمن الرحیم. درس کفایت الاصول جلد دوم صفحه 400 سطر 14 استاد مروی جلسه 194 ورقه 12-12-77.
تهیه و تکثیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به والتوهم أن ما يوجب الظن بصدق أحد الخبرين لا يكون بمرجح بل موجب لسقوط الآخر عن الحجیه للظن بكذبه حين اذن فاسد. عرض شد که در این فصل مرحوم آخوند دو نکته رو بیان می فرمایند. نکته دوم رو دیروز اشاره کردیم. در پایان این نکته یک اشکال مطرح می شود. از این اشکال مرحوم آخوند پاسخ می دهند و سپس یه استدراک رو یه نعم دارند در رابطه با نکته دوم. این استدراک رو هم بیان می کنند و این فصل تمام می شه. اما اشکالی که اینجا مطرح شده این است که مستشکل میگه شما دیروز در ضمن بحث از نکته دوم فرمودید که ممکن است ملاک در ترجیح اقربیت روایت الی الواقع باشه یا ممکن است ملاک ترجیح ظن شخصی باشد به صدق یک خبر. اشکال این است که ظن شخصی به صدق یک خبر در باب تعارض مرجح نیست، بلکه بالاتر از مرجح است. به این بیان که اگر من ظن شخصی داشته باشم به صدق یک میگه خبر در باب تعارض لازمش این است که ظن شخصی دارم به کذب خبری که در مقابل این خبر است. پس بنابراین خبری که ظن شخصی داشتم به کذبش لاحجت است، از حجیت ساقطه، و خبری که ظن به صدقش داشتم میشه حجت. پس ظن به صدق یک خبر مرجح نیست، بلکه حجت رو از لا حجت تشخیص میده. چرا شما گفتید مرجح هست؟ این خلاصه اشکال. مرحوم آخوند از این اشکال دو جواب میدن. اولا می فرمایند بارها در علم اصول ما خوانده ایم، از جمله در کفایه صفحه 59 جلد دوم، که در خود حجیت امارات از جمله خبر ثقه ملاک ظن نوعی هست نه ظن شخصی. یعنی اگر روایتی رواتش ثقه بودن، نوع مردم ظن به واقع پیدا می کنن، پس این روایت حجت است. ولو یه انسانی ظن به کذب این روایت هم داشته باشه، این ظن شخصی روایت رو از حجیت ساقط نمی کنی. پس در اینجا اگر من ظن به صدق یک روایت داشتم و در مقابلش ظن شخصی داشتم به کذب روایت طرف مقابل، این روایت طرف مقابل که خبر ثقه است، از حجیت ساقط نمیشه، به خاطر این که در روایات نه در سندش، نه در جهتش، نه در ظهورش ملاک زن شخصی نیست، بلکه ملاک زن نوعی می باشد. و این روایت در اینجا خبر ثقه است، زن نوعی وجود داره، پس از حجیت ساقط نخواهد شد. آزا اولا. ثانیا، چطور؟ لولا تعارض، بحث اینه اگه تعارض نباشه بله حفظ اصل جاریه، لذا فی نفسه حجته. تعارض آمده تنافی ایجاد کرده، حالا به کدام عمل کنیم به کدام عمل نکنیم، ولی فی نفسه ولو من ظن به خلاف داشته باشم بازم این روایت حجته، چون ظهور داره، اصالت و ظهور فی نفسه هست، سندش خبر ثقه است، دلیلی بر تقیه هم نداریم، پس بنابراین این روایت فی نفسه حجته. پس اون ظن به صدق اون روایت این از حجیت نمیندازه. اینو میخوام که ثانیا مرحوم آخون میفرمایند ما که زن پیدا کردیم به صدق یک روایت و صدور این روایت در باب تعارض، این ملازمه ندارد با کذب روایت مقابل و عدم صدورش، بلکه در باب تعارض موارد فراوانی داریم که ما علم داریم به صدور هر دو روایت، یا اطمینان داریم هر دو روایت از معصوم صادر شده، ولی این دو با هم متعارضند، چون یکی رو امام تقیتاً فرموده است یا امام ظاهر هیچ کدام رو اراده نکرده، پس بنابراین چنین نیست که در باب تعارض تا ما ظن به صدق یک خبر داشتیم فوراً این ظن شخصی باعث بشه بگیم خبر دیگه از امام صادر نشده و دروغ است. نه، ممکنه صادر شده باشد تقیتا. البته در یه مورد است که ظن به صدق یک روایت باعث میشه بگیم روایت دیگه از امام اصلا صادر نشده، و اون مورد جاییست که از خارج ما قرینه داریم که اون قرینه میگه یکی از این دو روایت از امام صادر نشده و کاذب است. اگر قرینه با صراحت بگه علم داریم به کذب احد و هما و عدم صدورش، خب اینجا ما قبول داریم. وقتی شما ظن شخصی داشتید 70% احتمال دادید که این روایت از امام صادر شده، این روایت صادقه، خب در نتیجه چون میدونید یکی از این دو روایت صادر نشده از امام، میگید حتما روایت طرف مقابل است که به احتمال قوی از امام صادر نشده، چون قرینه داری. ولی اگر قرینه‌ای در بین نباشد، ظن به صدق یک خبر باعث نمی شود خبر دیگه از حجیت ساقط بشود. اینم خلاصه اشکال و جوابهاش که اینجا به مناسبت مطرح شد ولو ربطی به اصل مطلب نداره. و توهم ان ما یوجب الظن بصدق احد الخبرین لا یکون بمرجحه. دقت کنین توهم به کجا برخورد میکنه. مرحوم آخون در نکته دوم ثم انه بناء علی التعدی اونجا یه عبارتی رو بیان کردن، گفتن حیث کان فی المزایا المنصوصه ما لا یوجب الظن بذلمزیه. در مزایای منصوصه چیزی است که موجب ظن بذلمزیه نمیشود. معلوم میشه ظن به یک روایت ممکنه مرجح باشه. متوهم میگه از این عبارت شما استفاده میشه که شما مثل بعضی از علما مثلا صاحب بدایع مرحوم رشدی قائلن ظن به یک روایت ظن به صدقش مرجح. متوهم میگه اگه ظن به صدق یک روایت داشتی روایت دیگه از حجیت ساقط میشه، نه اینکه مرجح باشه. چرا از سیاق کلام شما این مطلب استفاده بشه؟ و توهم ان ما یوجب الظن بصدق احد الخبرین، توهم این که آنچه که آن مرجحی که باعث شود ظن بصدق احد الخبرین را، چیزی که باعث بشه ما ظن شخصی پیدا کنیم بین که یکی از دو خبر راسته، این لا یکون بمرجحین، این مرجح نیست بلکه از مرجح بالاتره، بل موجب لسقوط الاخر عن الحجیه، این باعث می شود که اون روایت دیگه اصلا از حجیت ساقط بشه. پس بنابراین ظن به صدق موهن اون روایت دیگره، اون از حجیت می اندازه نه ای که مرجح باشه. چرا دیگری رو از حجیت ساقط می کنه؟ لظن به کذبهی حین اذن، چون وقتی ما ظن به صدق روایت اول داشتیم یعنی ملازمه داره ظن به کذب روایت دوم داریم، روایت دوم کاذب از امام صادر نشده پس ساقط میشه. به خاطر ظن به کذب این روایت دیگه در این هنگام وقتی ظن به صدق اون خبر دیگه داشته باشیم، این توهم مرحوم آخون میفرمان فاسدون، این توهم فاسده. صدق به یک خبر، ظن به صدق به یک خبر موجب سقوط خبر دیگه از حجیت نمیشه. چرا؟ به دو تا جواب. جواب اول فإن الظن بالكذب، ظن شخصی داشته باشه انسان به کذب یک خبر، لا یضر بحجیت معتبر من باب ظن نوعان، ضرر نمی رساند به حجیت اون چی که معتبر باشد از باب ظن نوعی. امارات از باب ظن نوعی معتبره، در اصول فقه، در رسائل، در کفایه خونده ایم که شما ظن شخصی بر خلافی روایت داشته باشید یا عرض کنم که ظن بر خلافش نداشته باشید، روایت حجت وقتی اون ارکان حجیت و ارکان ظن نوعی رو داشت. و انما یضر، همانا این ظن شخصی شما ضرر میزند، در جایی که ظن شخصی در شی معتبر باشه، فیما اخذ فی اعتباری، در اون جایی که اخذ شده باشد در اعتبار یک شی، عدم ظن شخصی به خلاف اون شی. اگر در باب امارات میگفتن اماره وقتی حجته که شما ظن شخصی بر خلافش نداشته باشید، خب بسیار خوب، حالا ظن شخصی بر خلافش داریم، حجت نیست. ولی همچه چیزی در باب امارات گفته نشده. ولم یؤخذ فی اعتبار الاخبار، اخذ نشده در معتبر بودن روایات، نه صدورش، نه ظهورش و نه جهت صدورش، ذالک این عدم ظن به خلاف. روایت حجت، ولو یک فردی شخصا ظن به خلاف این روایت هم داشته باشه، وقتی خبر ثقه بود ارکان حجیت تمامه، روایت حجته. پس بنابراین شما ظن به خلاف این خبر طرف مقابل هم داشته باشید، او از حجیت ساقط نمیشه، بر حجیتش باقی است. هازا مضافن، خاضا اولا ثانیا مضافن به این که این ظن به صدق یک روایت موجب بشود ظن به کذب روایت دیگر رو، و این که روایت دیگر صادر نشده از امام، در جاییست که قرینه داشته باشیم، و الا اگه قرینه نداشته باشیم در باب تعارض، ظن به صدق یک روایت باعث نمیشه روایت دیگر از حجیت ساقط بشه. خاضا مضافن به اختصاص حصول ظن به کذب، وقتی شما ظن به کذب این روایت دارید که این روایت صادر نشده، به ما ازا علم به کذب احدهما صدورن، به جایی که از خارج شما قرینه داشته باشید، علم داشته باشید به کذب یکی از این دوتا روایت از جهت صدور، از خارج که یعنی این داشته باشید یکی از این دوتا روایت از امام صادر نشده، خب حالا ظن دارید به صدق این روایت، پس روایت کاذب اون یکی دیگره. و الا اگه قرینه خارجی یا نباشه، در باب تعارض دو تا روایت متعارضن، ظن داریم یا یقین داریم هر دو روایت از امام صادر شده، ولی یکیش برای تقیه یا ظاهر هر دو رو امام اراده نکرده. و الا فلا یوجب الظن به صدور احدهما، و الا پس ظن به صدق یک خبر باعث نمی شود ظن به صدور احدهما را، که فقط یکی از امام صادر شده. چرا؟ لامکان صدورهما. در باب تعارض انبوه موارد داریم، ممکنه هر دو روایت از ائمه صادر شده باشد، مع عدم ارادت ظهور فی احدهما، با اینکه ظهور یکی را ائمه اراده نکرده باشد، او فیه ما، یا ظهور هر دو ائمه اراده نکرده باشد، او ارادته تقییتن، یا هر دو روایت از ائمه صادر شده ولی یکی مراد امام تقیه است کما لا یخفا. پس بنابراین ظن شخصی به صدق یک روایت باعث نمی شود روایت طرف مقابل از حجیت ساقط بشه. نعم لو کان وجه التعدی اندراج ذی المزیه فی اقوى الدلیلین. مرحوم آخوند در پایان این فصل یک استثناء و یک استدراک دارند از نکته دومی که دیروز بیان شد. قبل از بیان این استثنای مرحوم آخوند، دو مقدمه رو باید اشاره کنیم. مقدمه اول، در کفایه خواهد آمد صفحه 418 و 417 که مرجحات تقسیمات مختلفی داره. یک تقسیمش این است که برخی از مرجحات دلیلیت دلیل و صدور یک روایت رو از ائمه تقویت میکنن، این مرجحات به محتوای روایت کاری ندارد، به مضمون روایت، فقط دلیلیت این روایت رو تقویت میکنند. مثلا اگر راوی یک روایت اصدق باشه، راستگوتر باشه، این مرجح میگه چون راوی این روایت راستگوتر است، روایت رو از امام شنیده، دروغ نمیگه، اشتباه نمیکنه، روایت از امام صادر شده، محتواش هر چی باشه، کاری به محتواش نداره. این یه سری از مرجحات. برخی از مرجحات هستن که خودشون را با محتوای روایت و مضمون روایت تطبیق میدن و محتوا و مضمون رو تقویت میکنن. مثلا اگر یه روایتی مطابق با قرآن باشه، آیه قرآن میگه من این محتوا رو تایید میکنم، کاری به سندش ندارم، به این گونه مرجحات میگن مرجحات مضمونی، که مضمون و محتوای یک روایت رو تقویت میکنه. این مقدمه اول. مقدمه دوم، صفحه 417 خواهد آمد که برخی از علما میگن ملاک در یه مرجح این است که این مرجح دلیلیت یک دلیل رو تقویت کن. هر مزیتی که دلیلیت یک دلیل رو تقویت کرد، اون مزیت مرجح حساب می شود و الا فد، که ادعای اجماع هم می کنن در این رابطه که حالا بحث مفصلش خواهد آمد. خب بعد از این دو مقدمه دقت کنید، مرحوم آخون می فرماین دیروز ما در نکته دوم گفتیم که اگر بخواهیم از مرجحات منصوصه تعدی کنیم دیگه قید و بند نداره، اقرب الى الواقع نداره. ما باید به تمام مرجحات تعدی کنیم، هر مرجحی رو قبول کنیم. در بحث امروز یه استثناء میذارن، میفرماین طبق مبنای کسانی که میگن ملاک در مرجح تقویت دلیلیت دلیل است، طبق این مبنا ما باید تعدی کنیم به مرجحاتی که دلیلیت یه روایت رو تقویت میکنن فقط، و مرجحات مضمونی نمیشه درشون تعدی کرد، چون طبق این قول اونها مرجح حساب نمیشن. مثلا اگر راوی یک روایت حافظش بیشتر بود، این میشه مرجح دلیلی، یعنی تقویت میکند صدور این دلیل رو، چون حافظش بیشتره به دقت از امام شنیده و اشتباه نکرده. پس بنابراین این مرجح یه مرجح حساب میشه. ولی اگر مضمون یک روایت با شهرت فتوایی مطابق بود، این یه مرجح مضمونی است، فتوای مشهور علما به سندی روایت کاری نداره، مضمونش رو تقویت میکنه. به این مرجح مضمونی نمیشه تعدی کرد، به خاطر این که مرجح مضمونی رو این قائل مرجح نمیدانه، فقط مرجح رو مرجحی میداند که صدور روایت و دلیلیت یک روایت رو تقویت کنند. با ذکر این نکته این فصل هم تمام شد. خلاصه مطلب در این فصل این شد، به نظر مرحوم آخوند اگر بخواهیم به مرجحات عمل کنیم، فقط همان مرجحاتی معتبر است که در روایات ذکر شده و تعدی از اون مرجحات به سایر مرجحا جایز نمی باشد. عبارت رو دقت کنید: نعم لو کان وجه التعدی اندراج و ذی المزیه فی اقوى الدلیلین، این نعم برخورد میکنه به اون نکته دوم که دیروز بیان شد، به این اشکال و پاسخ اشکال ارتباطی نداره. میفرماین ما دیروز گفتیم اگر تعدی از مرجحات جایز باشه به همه مرجحات باید تعدی کنیم. امروز میفرماین نه، طبق یک مبنا فقط به اون مرجحاتی تعدی میکنیم که دلیلیت و سند دلیل رو تقویت میکنه. نعم لو کان وجه تعدی، اگر ملاک تعدی از مرجحات چنانچه در صفحه 407 خواهد آمد که بعضی میگن مندرج شدن ذلمزیه، صاحب مزیت اون روایتی که مرجح داره، او باید مندرج بشه در عقب دلیلین. اگر عقب دلیلین باشه ملاک ترجیح داره و الا فلا. اگر ملاک ترجیح رو این بگیریم لوجب الاقتصار، باید اکتفا کنیم در تعدی از مرجحات. الا ما یوجب القوت فی دلیلیته، بر اون مرجعی که باعث می شود قوت در دلیلیت دلیل رو، یعنی به مضمون کاری نداره، تقویت میکنه که این روایت از امام صادر شده و فی جهت اثباته قوت جهت اثباتش رو روشن میکنه و طریقیتی این روایت رو روشن میکنه. من دون تعدی الی ما لا یوجب ذلک، دیگه نمیتونیم تعدی کنیم به چیزی که باعث نمی شود قوت در دلیلیت رو. و این کان موجبن لقوت مضمون زیه ثبوتن، ولو اون مرجه باعث شود قوت مضمون و محتوای ذل مرجه رو و اون خبر رو ثبوتن، ولو در عالم واقع این مرجه محتوای خبر رو تأیید کنه، ولی محتوا تأیید شدن فایده ای نداره، چون اون چی که ملاک در ترجیحه اینه که صدور این خبر تأیید بشه. حالا قوت مضمون خبر مرجعی که محتوا رو تأیید میکنه مثل چی؟ مثل شهرت فتواییه. مشهور علما در یک زمان میگن نماز جمعه واجبه، یکی از خبرین متعارضه اینم میگه نماز جمعه واجبه. این شهرت فتواییه دلیل بر این مرجع این است که محتوای این خبر تقویت میشود. یا اولویت زنیه، کسی قیاس و اولویت درست کنه، طریق اولای زنی درست کنه، بر طبق طریق اولای زنی نماز جمعه رو واجب کنه، بگه در اصل حضور که نماز جمعه واجبه، در اصل غیبت به طریق اولا نماز جمعه باید واجب باشه، انسان به امام دسترسی نداره، باید راهی برای قرب به خدا داشته باشه. این اولویت زنیه میاد مضمون این روایتی رو که میگه نماز جمعه واجبه تقویت میکنه. این شهرت فتوایی اولویت زنیه و نحو اینها مثل استقراء و امثال اینها فایده ای نداره. اینها مرجع مضمونی هم و مرجع مضمونی معتبر نیست طبق این قول. چرا؟ فإن المنساق من قاعدة عقب الدلیلین، اون چه که محتوا و مضمون قاعده عقب الدلیلین است، اول متیقن منها یا قدر متیقن از قانون عقب الدلیلین، انما هو الاقوى دلالتن، روایتی است که اقوا دلالتن باشه، یعنی دلیلیت یک دلیل رو تقویت کنه. پس بنابراین هر مرجعی که دلیلیت دلیل رو تقویت کرد طبق این قول مرجع حساب میشه، آنچه مضمون یک دلیل رو تقویت کرد مرجع حساب نمیشه. کما لا یخفا. فهم اشاره به این است که بالاخره مرجع مضمونی هم برمیگرده به همون مرجح دلیلی در حقیقت و تفاوتی بین این دو مرجح نمی کنه. وقتی شهرت فتواییه، وقتی فرض بفرمایید مطابق بودن با قرآن مضمون یک دلیل رو تأیید کرد، مضمون که تأیید شد معلوم میشه راوی دروغ نگفته و این روایت از امام صادر شده. پس بنابراین مرجعات مضمونی هم به همون مرجعات دلیلی برمیگرده، تفاوت گذاشتن بین این دو مفید نخواهد بود. فصلون که مطلب جدیدی خواهد آمد. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.
هر همه دیروز از کنم که مرحوم آخون در اون عبارت روز گذاشته شون که اورعیت و اصلیت معنا کردن یک ادا داشتن و بودم اورعیت و اصلیت اگر به این معنا باشه، معلوم میشه مرحوم آخون اورعیت و اصلیت به این معنا را قبول ندارن و اون فهم هم اشاره بیانه. وقتی این اورعیت و اصلیت به این معنا قبول نداشتن، اورعیت و اصلیت هم در حقیقت به عنوان یک مرجع در این روایت مرجع ملاکی می شود. به چه معنا؟ دیروز هم برای دوستان اشاره کردیم ببینید آدم میگه آمره هم بودن یعنی جهد در عبادت کوشش در عبادت به شبهات اعتنا نکردن. اگر کسی بگه اورع بودن یعنی ورع داشتن در نقل حدیث، یکی دیگه میشه احنا بیدن واقع کسی که ورع داشته باشه در نقل حدیث، یا الگر بودن و قیتر بودن، چون در روایات نقل به معنا جایزه، وقتی نقل به معنا جایز بود افتح بودن خودش دخیل در اقربیت ایلن واقع میشود. کسی که افتح باشه مطلب امام کاملا متوجه میشه، نقل به معنا به شکل درست میکنه نه نقل به معنا قطعاً دل ایجماع همه علما میگن در روایات نقل به معنا جایز. ایلا داشتن ایلا کان او رعیت و افتحیت این معنا معلوم میشه که معنا رو خود مرسول آقا قبول نداره.